ساعت 21:09 شب است به وقت تهران و شما شنونده رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای مصوبه کنگره راه را برای تحریم سپاه پاسداران هموار کرد. این عنوان خبری است که دقایقی قبل بر صدر خبرهای رسانه‌های بین‌المللی نشست و به همین مناسبت ما در رادیو فردا روال عادی پخش برنامه‌های رادیو فردا رو متوقف کردیم و زنده و مستقیم با ویژه برنامه‌ای در ارتباط با محورها و ابعاد گوناگون این تصمیم با شما و کارشناسان مختلفی خواهیم بود. اما اتفاقی که افتاده است چیست؟ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایقی قبل با امضای طرح تشدید تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی راه را برای تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا هموار کرد. بر اساس مصوبه کنگره آمریکا، رئیس جمهوری 90 روز پس از اجرایی شدن این قانون باید تحریم‌هایی را علیه سپاه پاسداران و اشخاص خارجی که مقام رسمی، عوامل یا وابستگان سپاه پاسداران هستند، وضع کند. با اجرایی شدن این قانون، کسانی که در برنامه‌های موشکی ایران نقش دارند و هر کسی که با آنها تجارت می‌کند، هدف تحریم‌های جدید قرار می‌گیرند. تحریم‌ها شامل منع تجارت سلاح با سپاه نیز می‌شود. پیش از این، مقام‌های نظامی ایران نسبت به تحریم سپاه پاسداران هشدار داده بودند و از جمله محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران گفته بود که اگر سپاه تحریم شود، آمریکا باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود را تا عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران جمع‌آوری کند. قانون جدید تحریم‌ها در این حال رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا را موظف می‌کنه که فهرست کاملی از ناقضان حقوق بشر در ایران و کسانی که مسئول شکنجه و اعدام‌های غیرقانونی در این کشور هستند تهیه کند تا زمینه تحریم آنها فراهم شود. این افراد از ورود به خاک آمریکا نیز منع شدند. این تصمیمی است که دقایقی قبل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امضا شد. به همین مناسبت ما ویژه برنامه‌ای رو در رادیو فردا تدارک دیدیم که با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف به ابعاد گوناگون این تصمیم خواهیم پرداخت و از شما دعوت می‌کنم با ما زنده و مستقیم در این ویژه برنامه رادیو فردا همراه باشید. رضا قریشی، استاد اقتصاد بین‌الملل در نیوجرسی آمریکا، درباره تأثیر این تحریم‌ها به همکارم بهروز کارونی چنین گفته.
راستش تأثیر زیادی نمیگذاره. علتش هم اینه که تا اونجایی که اینا میتونستن از قبل اینجور تحریما رو گذاشتن، یعنی حتی اون تحریمایی هم که برداشتن به خاطر تحریمای هسته‌ای کاملا بر نداشتن و خیلی از این تحریما از قبل از اون بوده. ایران و امریکا رابطه زیاد اقتصادی ندارن. سپاه هم توی سیستم بین المللی به اصطلاح پولی و مالی و سوئفت و اینا نیست. ایران هنوز اونجا مشکل داره، بخشش به خاطر همین اتهامای کارهای سپاه، بخشش هم به خاطر اینکه سیستم بانکی ایران اشکال داره، خیلی به اصطلاح ناشفافه. اینا بوده از قبل. وقتی میگم اثر نداره، نه اینکه دیگه اثر اضافه نمیتونه داشته باشه، جا نداره. این تحریم‌ها بیشتر هدفشون روسیه است. حالا البته سرصدای اروپایی ها در اومده، یه دی میگن کلک اینه که شرکت‌های اروپایی، برای اینکه امریکایی ها که با روسا زیاد چیزی ندارن، شرکت‌های اروپایی رو در این رقابت با شرکت‌های امریکایی اذیت کنه.
ولی قبلا هم خب آمریکا یک سری تحریم‌هایی رو داشت که اگه شرکت‌های خارجی با ایران به طور مثال رابطه داشته باشن، اونها رو هم در بر می‌گرفت و میتونست جریمه کنه. همینطور در مثلا در دهه‌های گذشته دیدیم خیلی از شرکت‌های بزرگ هم جریمه می‌شدن از طرف آمریکا. آیا این نمی‌تونه تاثیرگذار باشه؟
چرا؟ این می‌تونه. ببین، تحریم‌های آمریکا اگر بخوایم به بین‌الملل، قانون بین‌الملل، غیر قانونیه، برای اینکه امریکا نرفته یک مرجع جهانی مثل سازمان ملل یا آژانس اتمی که همجور خودش برداشته گذاشته. قبلا هم همینجور تحریمایی که مشخصا امریکا رو ایران یا رو ونزوئلا یا رو کوبا گذاشته بود، تصمیم یک کشور بود. منتها چون امریکا کنترل زیاد روی سیستم جهانی مالی به خصوص گشت پول داره، این کار می‌کنه. حتی ایالت نیویورک تحریم میذاره و اجرا میکنه. الان اینا دیگه کمتره به خاطر اینکه اروپایی‌ها و غیر اروپایی یواش یواش صداشون در اومده و واسه همین گفتم مثلا در مورد روسیه حتی سوال میکنن که انگیزه واقعی چیست و به این اعتبار امریکا دیگه امریکای زبان اوباما نیست که همه دنبالش را بیفتن. اینه که این تأثیر جدیدی این داشته باشه، شک دارم. نمونهش هم که علارغم همه این صحبتایی که به درستی شما میکنید راجع به شرکت‌های بزرگ، توتال رفت با ایران قرارداد امضا کرد، بقیه هم در حال امضای اند. درست هنوز بانک‌های بزرگ از ایران نمیرن تو ایران، برای اینکه زیاد تو امریکا به اصطلاح به قول خودشون اکسپوژر دارن، میترسن، ولی یواش یواش بقیه دارن میرن و آقای ترامپ با این تندروی ها و به اصطلاح تهدیداش باعث شده که اتفاقا بقیه یک کمی به ایران نزدیکتر بشن. اینه که در تئوری امکان این هست که ایران بیشتر از اینم وضعش بد، احتمالا هم بشه، ولی نه به اون شدتی که زمان اوباما بود.
آنچه شنیدید تحلیل رضا قریشی، استاد اقتصاد بین الملل در نیوجرسی آمریکا بود که در گفتگو با همکارم بهروز کارونی درباره یکی از ابعاد تصمیمی که دقایق قبل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گرفت صحبت میکرد و اون تأثیر اقتصادی این تصمیم بود. اما اتفاق چیست؟ اول من سلام و درود خدمت شما شنوندگانی که همکنون به جمع ما پیوستید دارم. آنچه میشنوید ویژه برنامه رادیو فرداست درباره تصمیمی که دقایق قبل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای طرح تشدید تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی گرفت و با امضای این مصوبه راه برای تحریم سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده هموار شد. به همین مناسبت ما پخش روال عادی پخش برنامه‌های رادیو فردا رو متوقف کردیم و زنده و مستقیم با شما هستیم. در طول این برنامه زنده با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف به ابعاد گوناگون این تصمیم خواهیم پرداخت که دقایق قبل امضا شد از سوی رئیس جمهوری آمریکا و بر اساس مصوبه کنگره آمریکا رئیس جمهوری این کشور 90 روز پس از اجرایی شدن این قانون باید تحریم‌هایی رو علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اشخاص خارجی که مقام رسمی، عوامل یا وابستگان سپاه پاسداران هستند وضع کنه. با اجرایی شدن این قانون کسانی که در برنامه‌های موشکی ایران نقشی دارند و هر کسی که با آنها تجارت می‌کنه هدف تحریم‌های جدید قرار می‌گیرند و تحریم‌ها شامل منع تجارت سلاح با سپاه نیز میشه. این تصمیم که با امضای رئیس جمهوری آمریکا وارد فاز جدید و مرحله جدید شده، پیش از این در کنگره و سنای آمریکا تصویب شده بود. نکته مهمی که در این تحریم‌ها با تحریم‌های پیشین ایالات متحده آمریکا علیه برخی از شرکت‌ها و نهادهای ایرانی وجود داره، تجمیع تحریم‌های پیشین هست از مواردی که کارشناسان گفتن و از جمله اینکه کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد تحریم قرار می‌گیره و نه فقط سپاه قدس.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز،
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
سلام و درود بر شما شنوندگان رادیو فردا و خوش اومدید به ویژه برنامه ما به مناسبت امضای طرح تشدید تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، که با امضای این طرح که پیش از این در کنگره آمریکا و سنای آمریکا تصویب شده بود، راه برای تحریم سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده هموار شد. به همین مناسبت ما روال عادی پخش برنامه‌های رادیو فردا رو متوقف کردیم و با ویژه برنامه‌ای زنده و مستقیم با شما هستیم. در طول این برنامه با کارشناسان مختلف از حوزه‌های گوناگون درباره ابعاد این تصمیم و امضای این مصوبه صحبت خواهیم کرد و خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. با نادر صدیقی همکارم در واشنگتن همراه هستیم. سلام و درود بر شما آقای صدیقی، خیلی خوش اومدید به ویژه برنامه ما.
درود بر شما آقای حسن نیا و با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. خسته نباشید.
سپاسگزارم آقای صدیقی. من کلیاتی از امضای این طرح رو خدمت شنوندگان رادیو فردا اعلام کردم، اما شما در واشنگتن هستید و دقایق قبل این مصوبه امضا شد. اگر لطف بکنید و جزئیات بیشتری از این مصوبه رو برای ما بازگو بکنید تا اینکه پرسش‌های بعدی رو من از شما داشته باشم. سپاسگزارم.
آقای حسن نیا، همونطوری که شما هم اشاره کردین، امضای مصوبه کنگره آمریکا توسط رئیس جمهوری این کشور، این مصوبه رو به صورت قانون درآورد. این خیلی مهمه و سه دولت جمهوری اسلامی ایران، روسیه و کره شمالی با تحریم‌های تازه‌ای به این ترتیب دست به گریبان شدن که ابعاد اون از اون چه تصور می‌شد خیلی فراتر میره. در مورد ایران، مهمترین بخش تحریم در واقع تحریم برخی از فعالیت‌های سپاه پاسداران، به ویژه در مورد بلوکه کردن هر آنچه که به فعالیت‌های مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی میشه. سپاه پاسداران به طور کلی به عنوان مسئول اجرای برنامه مربوط به اقدامات بی‌ثبات کننده و پشتیبانی از اقدامات تروریستی بین‌المللی و همینطور برنامه موشک‌های بالستیک ایران معرفی شده. طبق قانون جدید، دولت آمریکا موظف خواهد بود که 90 روز پس از آغاز قانونی شدن این قانون تحریم‌های مشخص شده، این تحریم‌هایی را علیه سپاه پاسداران، اشخاص مسئول و نمایندگان و وابستگان به سپاه به اجرا بگذاره. نکته قابل توجه دیگه، انتشار بیانیه از جانب آقای ترامپ به دنبال اعدام قانونی شدن تحریم‌های تازه بود که رئیس جمهوری آمریکا در اون تأکید کرد که این قانون دارای اشکالات و نواقص جدیه. در بیانیه رئیس جمهوری آمریکا گفته شده که او مصوبه کنگره را به خاطر حفظ یک پارچگی ملی امضا کرده و تصریح کرده که در حالی که با تمهیدات اتخاذ شده برای تنبیه به گفته او رژیم‌های سرکش در تهران و پیونگیانگ و بازداشتن اونها از ادامه رفتار ناشایست موافق بوده، ولی در همون حال آشکارا پشتیبان این امر هم بوده که ایالات متحده دخالت در روند دموکراتیک خودش رو تحمل نمی کنه و در برابر اقدامات خرابکارانه و بی ثبات کننده روسیه هم در کنار متحدان و دوستانش قرار می گیره. با این حال آقای ترامپ اضافه کرده که این قانون نواقص جدی داره به دلیل اون که عرصه گفتگو برای دولت رو تنگ می کنه. نکته دیگری که در قانون جدید حائز اهمیت، واداشتن رئیس قوه مجریه به کسب رضایت و موافقت کنگره برای هر گونه تغییر و یا لغو تحریم ها، چه به صورت کلی و یا بخشی از اونه. آقای
صدیقی، پیش از این که بحث بر سر تصویب این طرح در مجلس نمایندگان و سنا و رفت و برگشت هایی که این طرح داشت صورت می گرفت و در رسانه ها منتشر می شد، برخی از مقام های جمهوری اسلامی ایران از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که اتفاق جدیدی نیست این تحریم ها و گفته بود تجمیع تحریم های پیشینه. آیا واقعا در مورد ایران، چون دو کشور دیگه هم مشمول این مصوبه هستند، آیا درباره ایران به همین باید بسنده بکنیم که تجمیع تحریم های ایالات متحده علیه ایران است یا اتفاق جدیدی در این تحریم های جدید در این مصوبه رخ داده؟
به شخصه فکر نمی کنم که اون گونه باشه که آقای علی لاریجانی گفتن. شاید به علت مسائل داخلی در ایران و برای اینکه مردم واقعا نگران آینده خودشون نباشن، به ویژه در آستانه تشکیل دولت جدید آقای روحانی، آقای لاریجانی خواسته که از اهمیت این تحریم ها تا اونجایی که میتونه کم بکنه. ولی فراموش نکنیم که تحریم های جدید که در واقع از جانب کنگره، یعنی دو مجلس نمایندگان و سنا به اتفاق تدوین و تصویب شده، علاوه بر تحریم هایی که از گذشته وجود داشته و یا توسط دولت آمریکا همین اخیراً اعلام و اعمال شده. میدونیم که وزارت خزانه داری آمریکا اخیراً 6 شرکت یا سازمان وابسته به صنایع شهید همت رو که در گسترش برنامه موشک‌های بالستیک مشارکت دارند در فهرست تحریم‌ها قرار داد، اگه اشتباه نکنم روز 27 ماه ژوئیه گذشته بود. در واقع تحریم‌های اعلام شده از جانب کنگره همون روز به طور نهایی تصویب شد که برنامه موشکی سیاست‌های حکومت ایران در زمینه حقوق بشر و اونچه که اقدامات بی‌ثبات کننده سپاه نامیده میشه جملگی در این قانون گنجانده شده و البته خب تعمیم دادن اون به سپاه پاسداران از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. حتی در قانون تأکید شده که این تنها به فعالیت‌های سپاه قدس مربوط نمیشه، محدود نمیشه و سپاه پاسداران رو به طور کلی در بر میگیره. آقای حسن نیا.
آقای صدیقی، پیش از اینکه میزبان شما در این ویژه برنامه رادیو فردا باشیم، گفتگوی شنیدیم از آقای رضا قریشی، استاد اقتصاد بین‌الملل در نیوجرسی آمریکا. نمیدونم شما هم شنیدید این گفتگو رو یا خیر. ایشون عنوان کردن که بخش عمده و هدف اصلی این مصوبه که با امضای رئیس جمهوری آمریکا شکل قانون به خودش گرفت، کشور روسیه و در واقع موضوع روسیه رو مورد توجه قرار میداده و همراهی نام ایران و کره شمالی به هر حال این تبعات رو هم تبعاتی رو برای این دو کشور هم همراه داشته. شما که در جریان بحث‌های درگرفته در هم مجلس نمایندگان آمریکا هم کنگره در هفته‌های گذشته بودید راجع به این تر، واقعا چه حجمی از هدف این مصوبه ایران است و چه حجمی روسیه است و چه مواردی رو برای روسیه در نظر گرفته این تحریم‌ها در این قانون؟
اگر که به خاطر داشته باشین آقای حسن نیا، پیش از این صحبت بر سر این بود که کنگره آمریکا به طور کلی در پی تنبیه جمهوری اسلامی ایران هست برای ادامه برنامه موشک‌های بالستیکش و بعد هم مسئله اقدامات بی‌ثبات کننده سپاه پاسداران در منطقه بهش اضافه شد و علاوه بر اون مسئله حقوق بشر هم به اون در واقع اضافه شد. ولی مسئله روسیه هم در کنار این بود و همینطور کره شمالی، صحبت بر سر این بود که با کره شمالی هم در حال حاضر باید از طریق اعمال تحریم‌های شدید مقابله کرد و فشار دادن دولت جمهوری خلق چین که بخواد اعمال نفوذ بکنه برای برنامه موشک‌های بالستیک و قاره‌پیمای کره شمالی و به طور کلی آرامش در شبه جزیره کره. این سه تا برنامه بودن به طور جداگانه. در مورد روسیه هم بدون تردید کنگره آمریکا از مدت‌ها پیش میخواست که مقابله بکنه با اقدامات اون کشور، با اقدامات دولت آقای پوتین در دخالت در امور داخلی آمریکا، به ویژه در روند دموکراتیک انتخابات سال گذشته که بسیار ناراحت کرده این مسئله دخالت روسیه در آمریکا قانونگذاران این کشور رو. و این قوانین، یعنی این تحریم ها صحبتش بود، منتها برای این که رئیس جمهوری آمریکا نتونه در واقع مانور بده در مقابل تصمیمات کنگره آمریکا در قبال روسیه، این سه تا لایحه رو، این سه تا پیشنهاد رو، تحریم ها رو در یک به اصطلاح بسته تحویل دادن، تصویب کردن و اون رو به کاخ سفید فرستادن. و اشاره آقای رئیس جمهور آمریکا هم به این هست که از اینکه نواقص جدی داره این قانون، به همین مسئله است که خب دست و بال دولت رو در گفتگو حتی با جمهوری اسلامی ایران محدود میکنه، میبنده و لذا خواسته که به این نکته رو روشن کرده باشه. ولی بله، هر کدوم از اینها اهمیت خاص خودشونو داشتن. تنها محدود به روسیه و مسئله دخالت اون کشور و ناراحتی های کنگره آمریکا در این زمینه نبوده.
سپاسگزارم از شما. نادر صدیقی بود، همکارم در واشنگتن آمریکا، که در ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت امضای طرح تشدید تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که دقایقی قبل اتفاق افتاد، با ما همراه بود. آنچه که میشنوید ویژه برنامه رادیو فرداست که پس از امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر طرح تشدید تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی که راه رو برای تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هموار می‌کنه، با شما همراه شدیم. در ادامه این برنامه باز با کارشناسان حوزه‌های مختلفی با شما همراه خواهیم بود و ابعاد مختلف این تصمیم رو خواهیم شکافت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب با ویژه برنامه رادیو فردا همراه هستید و حسین آریان کارشناس امور نظامی از نیوکاسل با ما همراه است. سلام و درود بر شما آقای آریان، خیلی خوش اومدید به این ویژه برنامه رادیو فردا.
سلام به شما و شنوندگان.
آقای آریان، اولین پرسشی که بعد از شنیدن این خبر به ذهن متبادر میشه از بابت اینکه به هر حال وظیفه اصلی و هویت اصلی سپاه پاسداران یک مجموعه نظامی است، آثار این تحریم ها، یعنی هموار شدن راه تحریم ها از سوی ایالات متحده آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تاثیر بر فرایند نظامی و کارکرد نظامی این نهاد هست. چگونه این تحریم ها عمل خواهد کرد بر عملکرد سپاه و آینده سپاه از بعد نظامی؟
خوب، همینطور که قبلا هم شنیدیم، این تحریم ها در سه حوزه است که یکیش در ارتباط با همین برنامه موشکی ایران، دومی در رابطه با ارتباط با حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم، و بالاخره در مورد زیر پا گذاشتن اصول شناخته شده بین‌المللی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی. اما در مورد مسائل نظامی، تحریم های گذشته در واقع به شدت علیه ایران اعمال شد، ولی به باور من تأثیر اونچنانی بر روند برنامه موشکی ایران نگذاشت، و این تحریم ها هم که حالا دارن اعمال می کنند به اون شدت و حدتی نیست که پیش بینی می شد. چون قبلا آقای جعفری گفته بودن که اگر آمریکا بخواد این کار و این کار و این کار رو انجام بده، باید پایگاهش رو تا 1000 کیلومتر از ما دور بکنه. اون در ارتباط و پیشبینی با این بود که ممکن است سپاه پاسداران رو در لیست سازمان ها و نهادهای تروریستی قرار بدن، که اینجوری نیست. این فقط این تحریم هاست، ولی به باور من تأثیری نخواهد داشت. و همینطور که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه اخیراً گفت، با تمام قوا ایران برنامه موشکی خودش جلو میبره. نکته ای را که باید در اینجا به عرض برسونم اینی که واقعا این برنامه موشکی ایران برخلاف اون چی که از برخی محاول گفته میشه در تضاد با قطعنامه 2231 نیست. قطعنامه ای که چند روز بعد از برجام امضا شد، اون پاراگراف 99 زمینه به این قطعنامه از ایران خواسته، یعنی اجباری نیست، این داوطلبانه است که از هر گونه فعالیت در زمینه موشک‌های بالستیک که قادر به حمله کلاهک هسته‌ای باشند جلوگیری بکنه، این کار رو انجام نده. ایران نه کلاهک هسته‌ای داره نه ساخته، بنابراین این در تضاد نیست. این برمیگرده به اون موضع تقابلیه دولت ترامپ و به طور کلی قانونگذاران آمریکا، راستگرایانش، در ارتباط با رفتار ایران و اون ایستارش در منطقه خاورمیانه.
آقای آریان، آقای آرش آرامش کارشناس مسائل امنیتی در تگزاس آمریکا هم همراه ما شدند و در این گفتگو شرکت کردند. سلام و درود بر شما آقای آرامش، خیلی خوش اومدید به ویژه برنامه رادیو فردا. الو آقای آرامش،
بله
خیلی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
متشکرم.
آقای آرامش، نمیدونم پاسخ آقای آریان رو شنیدید به پرسش نخست من. ایشون تفکیکی کردن بین اینکه سپاه پاسداران در لیست سازمان‌ها و نهادهای تروریستی قرار می‌گرفت یا تحریم می‌شد در این مصوبه‌ای که خب با امضای آقای دونالد ترامپ تبدیل به قانون شد، و تفکیک کردن که آثار متفاوتی بر جای خواهد گذاشت. با همین تفکیک به این رسیدند که این تحریم‌ها خیلی بر عملکرد نظامی سپاه اثرگذار نخواهد بود. همین پرسش رو از شما می‌پرسم و اینکه شما فکر می‌کنید چه آینده‌ای به لحاظ نظامی و توان نظامی سپاه رقم خواهد خورد با این تحریم‌ها؟
دولت جدید ایالات متحده، دولت آقای ترامپ و متحدین ایشون کمر بر این بستن که فشار بیارن بیشتر به جمهوری اسلامی. از در دوره کارزار انتخاباتی هم آقای ترامپ میگفتش که هیچ اعتقادی ندارد به برنامه تعهدات برجام و میخواهد که اون رو لغو بکنه. البته بعد از اینکه به سر کار آمد دید که خب لغو کردن یک معاهده بین‌المللی به اون آسونی ها هم نیست، ولی سعی بر این دارن که اون رو به هر چه سخت‌تر اجرا بکنن. آقای تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا هم امروز در اولین به قول معروف مصاحبه خبریش با اصحاب رسانه گفتش که اختلاف نظرهای جدی داره با رئیس جمهور، که اون هم یک مسئله مهمه بود. ببینید دو تا بحث اینجا، یکی سیاست‌های خارجی و داخلی غلط آقای ترامپ هست که اون قابل دفاع نیست، یکی دیگه هم سیاست‌های تهاجمی و گستاخانه جمهوری اسلامی هست که اون هم قابل دفاع توجیه نیست. این که بیایم کاری که جمهوری اسلامی در منطقه میکنه رو ایثار خطاب بکنیم، خب به نظر من یک اغراق و اجحاف است. درسته که جمهوری اسلامی دارد از منافع جمهوری اسلامی در منطقه دفاع میکند، در سوریه، در لبنان، در یمن، در افغانستان، در عراق و غیر و ذالک، حتی در بحرین و شرق عربستان و سعودی، اما این ایثار نیست. این کاری که دارد میکند برای کسب و حفظ منفعت جمهوری اسلامی. توجیه کاری که جمهوری اسلامی میکند صرفا به خاطر اینکه کاری که آقای ترامپ و متحدین تندرویشون هم دارن میکنن کار درستی نیست، هرچند که باید اینو در نظر داشت که خطر الان برای ایران بیش از پیش شده. اگر در زمان آقای اوباما سردمداران کاخ سفید حداقل به مذاکره و مباحثه بیشتر علاقه داشتن، سردمداران اکنونی کاخ سفید خیلی علاقه چندانی به کنار آمدن با ایران ندارن. و اگر اختلافات جدی هست در کاخ سفید بین افراد مختلف سر مسائل مختلف، اما متاسفانه همشون سر سختگیری بیشتر به ایران متفق القول هستند. نمونش هم مثلا عرض کنم به حضور شما سپهبد مکمستر، ایشون مشاور امنیت ملی است، بسیار سختگیرانه است بر ایران این نگاه ایشون. آقای جان کلی که وزیر امنیت داخلی بود و الان شده رئیس کارکنان کاخ سفید که عملا پرقدرت‌ترین مقام در واشنگتن حساب میشه بعد از رئیس جمهور، ایشون ارتشپر نیروی تفنگداران دریایی بود، بسیار سختگیرانه میخواد برخورد کنه با ایران. آقای تیلرسون در این زمینه بازیشون یه مقداری ملایم‌تره، ولی اون هم دوست ایران نیست. و در رأس اینها آقای جیم مرس وزیر دفاع که اونم ارتشپر سابق و فرمانده سابق نیروهای نظامی آمریکا در منطقه است، که ایران رو به عنوان بزرگترین خطر میدونه. و مشاورین دیگه آقای ترامپ، حالا همه رو نمیخوام اسم ببرم، ولی استیون بنن غیر و ذالک، که دولت کنونی آمریکا اختلافات بسیار اساسی ماهیتی ذاتی و فکری دارد با حکومت سابق ایالات متحده، و من از این میترسم که تندروی های هر دو طرف ممکن است به یک تصادفی و یا یک درگیری تصادفی در منطقه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه رخ بده و نتیجه بده و اون تبدیل بشه به یک به قول معروف استکاک نظامی که هر دو طرف رو ضرر بزنه. من بیمه اصلی این هست، به خصوص دو طرف دارن آنچنان در صحبتشون با هم برخورد میکنن که هیچ کدوم کوتاه نخواهند آمد. اگر همچین اتفاقی بیفته طرف مقابل حتما واکنش نشان خواهد داد و واکنش نشان دادن فقط این آتش رو بیشتر شعله بر میکنه.
خب آقای آرامش، ما شما رو با همین بیم اجازه بدید که متوقف کنیم اینجا و این بیم رو داشته باشید که میخوام از شما بعد از این بپرسم که فکر میکنید که خب ادامه همین روند به کجا خواهد انجامید و بحث امنیت منطقه رو بکنیم. اما پیش از اون از آقای آریان این پرسش رو من دارم که اگر بخوایم حوزه فعالیت نظامی سپاه رو به دو حوزه تفکیک بکنیم، یکی حوزه نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه و بحث دیگه بحث فناوری نظامی یا مثلا تجارت تسلیحات هم از باب صادراتش یا خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی جدیدتر و به هر حال تهیه کردن این موارد، اگر از این دو زاویه بخوایم با این تحریم ها گره بزنیم سرنوشت سپاه رو، کدوم یکی از حوزه های نفوذ سپاه یا تجارت و بروز کردن تکنولوژی نظامی در سپاه رو هدف قرار داده این تحریم ها؟
هدف به باور من در هر دو مورد بیشتر برمیگرده به رفتارش. در رابطه با تکنولوژی، خب جمهوری اسلامی از همون تکنولوژی نظامی که داره یا ممکنه که از کره کمک بگیره یا به طور غیر مستقیم از چین، کماکان به برنامه های تسلیحاتی خودش به ویژه در زمینه موشکای بالستیک ادامه میده. ولی نکته مهمی رو من موافقم با اون چی که شنیدیم از مهمان دیگر در ارتباط با اینکه با خطر برای ایران به طور جمهوری اسلامی بیشتر شده و یکی از شاید اشکالات عمده این باشه که دست کم در زمان دولت اوباما حداقل یک ارتباطی بین دیپلمات‌ها بود، یک خط کانال ارتباطی وجود داشت که اون هم برداشته شده. گویین که در رابطه با خلیج فارس این پیشنهاد شده که یک خط قرمزی برقرار بشه که اختلافات یا سوء تفاهمی در صحنه خلیج فارس پیش نیاد، که سپاه پاسداران اینو رد کرده. اگه وضع به همین صورت ادامه پیدا بکنه، در واقع تنش بالا خواهد رفت، محاسبات غلط ممکنه که رخ بده و موجب درگیری بشه که به هر حال خطرناک خواهد بود. ولی یه نکته ای رو که میخوام در اینجا ذکر بکنم اون این که علارغم فشارهایی رو که آمریکا داره به ایران میاره، اون ایران از به طور غیر مستقیم به تا حدی میتونه خودشو به اروپا نزدیکتر بکنه، برای اینکه شکاف بین اروپا و شکاف بین آمریکا کاملا مشهوده. با همین تحریم‌هایی رو که آمریکا در واقع علیه روسیه که گذاشته، صدای اتحادیه اروپا همین الان بالا اومده در رابطه با نوردستریم 2 و انتقال گاز به اروپا و امنیت در واقع انرژی اروپا، و این ممکنه که ایران بتونه از این موضوع استفاده بکنه. و در رابطه با این آزمایشات موشکی رو که انجام دادن، گویین که شماری از کشورهای اروپایی با آمریکا همگام شدن و از ایران خواستن که اینو انجام نده، من فکر میکنم که در این برهه زمانی تا همین حد پشتیبانی کشورهای اروپایی از آمریکا در همین حد باقی میمونه و از جهات دیگه ایران رو به روسیه بیش از پیش نزدیک میکنه که میتونن یه بلوک تشکیل بدن در مقابل تحریم هایی رو که داره آمریکا اعمال میکنه.
آنچه که میشنوید ویژه برنامه رادیو فرداست درباره تصمیمی که با امضای ساعتی قبل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر طرح تشدید تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی، راه برای تحریم سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده هموار شده و ما با دو کارشناس، حسین آریان کارشناس امور نظامی از نیوکاسل بریتانیا و آرش آرامش کارشناس مسائل امنیتی در تگزاس آمریکا همراه هستیم. به شما برمیگردیم آقای آرامش. فکر می‌کنم که پایان بندی پاسخی که آقای آریان داشتند باز برگشت به همون بیم شما که گفتم فراموش نکنید اون بیم رو، دامن گرفتن شعله اختلاف‌های ایران و ایالات متحده و افزایش تنش‌ها در منطقه، که شما بیم این رو داشتید که این تنش‌ها به نقطه بی‌بازگشتی برسه و بالا بگیره. یک بلوک بندی رو آقای آریان اشاره کردن در انتهای پاسخشون، اینکه ایران به روسیه نزدیک بشه. من پیش از اینکه سوال اصلیم این هست که راجع به این بلوک بندی صحبت بکنم، اما پیش از اون من می‌خواستم از شما این پرسش رو داشته باشم که به هر حال تجربه متفاوتی رو دو دولت آمریکا دو دولت پیاپی آمریکا داشتن با ایران، همونجور که شما هم اشاره کردید، گفتگو و داشتن خط ارتباطی مستقیم، بحث‌های دیپلماتیک در دولت آقای باراک اوباما و دولت جدید که خب شیوه متفاوتی رو انتخاب کرده، خب اون شیوه ظاهراً به نتیجه مطلوبی از نظر حاکمان امروز کاخ سفید نرسیده. فکر می‌کنید که خب چاره کار چیست وقتی که اون شیوه از نظر این گروه جدید و دولت جدید به نتیجه نرسیده، باید چه کرد و فکر میکنید که چه راه میانه‌ای وجود داره برای اینکه اون بیمی رو که شما ازش صحبت کردید به نقطه پایانی خودش نرسه؟
من این رو از هر دو طرف میبینم. بالاخره سردمداران کنونی کاخ سفید شهره به میان روی ندارند، همونطوری که سردمداران اساسی سیاسی نظامی ایران، اونهایی که در رأس قدرت هستند، اونها هم مشهور به انقلابیگری هستند و نه میان روی. متاسفانه مشکل اینجا موقعی که هیچ کدوم از دو طرف حاضر به کوتاه آمدن نیستند، این بشکه گوگرد و باروت احتمال انفجارش هرچند هم به قول معروف بسیار بیشتر و بیشتر میشه. اما اون چیزی که نکات مثبت هست اینه که کشورهای اروپایی و متحدین اروپایی ایالات متحده برجام را جدی گرفتن. اونها در ایران شروع کردن به ادامه دادن به سرمایه گذاری و سرمایه گذاری جدید کردن. حالا این سرمایه گذاری ها خوب هست بعد هست بماند، ولی بالاخره اونها دارن تعهدات مالی و سرمایه گذاری میکنن. دیدیم که حتی کمپانی بوئینگ آمریکایی شروع کرده به ایران قراردادهای فروخت هواپیما امضا کرده و کم کم موقعی که پای کمپانی های آمریکایی به ایران باز بشه، یه ضرب المثل معروفی هست، میگن که کشور هر دو تا کشوری که هر جفتشون مک‌دونالد دارن هیچ وقت با هم دیگه نمی‌جنگن. یعنی موقعی که ارتباطات اقتصادی دو کشور اونقدر با هم زیاد باشه که یک جنگ باعث ضربه شدید اقتصادی به هر دو بشه، این دو کشور سعی می‌کنن که اختلافات خودشون رو از راه‌های دیگه حل کنن. متاسفانه میگم هر دو طرف الان به تندروی مشهورن نه به میان روی، و به خصوص در ایالات متحده که الان دولت آقای ترامپ نه تنها در مورد مسائل خارجی درگیر هست، بلکه در حیطه مسائل داخلی هم بسیار درگیری‌ها و چالش‌های جدی داره. من اصلا هیچ علاقه‌ای به تئوری‌های توطئه ندارم و بیشتر اینها رو تئوری‌های خام داژان ناپلئونی می‌بینم و با خنده رد می‌کنم، اما بالاخره این رو باید در نظر داشت که در محاسبات یک سیاستمدار و در محاسبات یک تیم سیاسی گهگاهی این ممکنه به ذهن‌ها خطور بکنه که اگر فشار بر ایران یا فشار سیاسی اقتصادی یا نظامی حسب ایران بیشتر بشه، آیا این باعث میشه که بعضی از فشارهای داخلی در روی دولت ایالات متحده در داخل امریکا کمتر بشه یا خیر؟ بالاخره این سوالی است که اگر ما این رو نپرسیم عادلانه با این قضیه برخورد نکردیم. هیچ نمیگم که میخوان جنگ را بندازن چون حواس بقیه را پرت کنن یا کار انگلیس هاست، نه، ولی کلا در محاسبات سیاسیشون باید در نظر داشت که اگر با افزایش فشارها فشار سیاسی داخلی ممکنه کمتر بشه، شاید این یک معنی مضاعفی هم هست برای دولت کنونی. در اصل باید ببینیم چه خواهد شد. امیدوارم که متحدین اروپایی ایالات متحده و بسیاری از نهادهای با سابقه در خود ایالات متحده جلوی بعضی از تندروی‌ها رو بگیرن. من باز امیدم به نهادهای پر سابقه در ایالات متحده بیشتر هست تا ایران. همونطور که می‌بینید همین نهادها و همین سازمان‌ها و همین نهادهای دولتی و مدنی هستن که همین تا حالا جلوی بعضی از کارهای خلاف قانون رو گرفتن با وایستادن. همین عرض کنم بود شما طرح تحریم ایران و کره شمالی و روسیه رو آقای رئیس جمهور نمیخواست امضا بکنه. یک بارم در موردش صحبت نکرد به خاطر که ایشون نمیخواست امضای بکند علیه روسیه. ولی نهادی به اسم نهاد کنگره متشکل از 435 مجلس نمایندگان مجلس نمایندگان و 100 سناتور با اکثریت قریب به اتفاق، یعنی در سنا 99 نفر از 100 نفر به این رأی دادن که به رئیس جمهور هم این پیغام رو برسونن که حتی جمهوری خواهان و دموکرات ها سر سختگیری با مثلا کشوری مثل روسیه و یاغیگری های روسیه در منطقه و در مناطق مختلف سخت وای میستد و رئیس جمهور رو هم طوری این طرح رو به روی میزش فرستادن که بدونه که وتو نمیتونه بکنه. اگه وتو بکنه سری راحت این وتو در مجلسین ملغا خواهد شد و اینو میبینید که نهادها به خاطر سابقه نهادینه بودن، سابقه نهادهای دموکراتی مدنی و دولتی میتونن جلوی بعضی از تخطیهای رئیس جمهور و رأس قدرت رو بگیرن. جالب هم اینجا بود که آقای ترامپ چند روزی سکوت محض کرد در مورد این طرح تحریم‌های روسیه و اولین و آخرین حرفی هم که در این مورد زد از مجلسین انتقاد کرد، از کنگره، یعنی از مجلس نمایندگان و از سنا، نیامد از روسیه انتقاد بکنه و نشون میده که در ذهن ایشون چه میگذره. در اصل میخوام بگم که باز من یک مقدار کمی بیشتر امید دارم به سلامت و صحت نهادهای مدنی و دولتی در ایالات متحده که جلوی بعضی از این تندروها رو جهگاهی بگیرن.
آقای آرامش، من یک پرسشی دارم، خواهش میکنم که اگر براتون مقدور هست کوتاه پاسخ بفرمایید، و اون این هست که چقدر این شانس رو برای این قانون و این تصمیم قائل هستید که نشانه ای از عزم جدی دولت جدید آمریکا در برابر سیاست‌های نظامی سپاه باشه و سپاه و گروه‌های مدافع این رویه کنونی در ایران رو به تجدید نظر وادار بکنه؟
این که عزم جدیدی هست در اون شکی نیست، این که حالا میخوام بگیم عزم جدیدی یا خصومت جدیدی هست شکی درش نیست، ولی این که بخواد خط و مشی و نحوه برخورد سپاه رو عوض بکنه نمیدونم. این چیزیست که نه در حیطه تخصصی حقوقی و امنیتی منه، نه در به قول معروف چیزیست که تا در گذشته هم ندیدیم که سپاه پاسداران حتی تحت فشار بیاید. یعنی در اوج تحریم ها سپاه در سوریه بود، در عراق بود، در موقع تحریم ها هم نبود سپاه در لبنان و سوریه و غیر و ذالک بود. یعنی از بعد تولد سپاه فقط گسترده تر و بیشتر شده، توسعه پیدا کرده، هیچ وقت کوچکتر نشده.
سپاسگزارم. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، این که کجا خواهد انجامید نمیدونم. این که میتونم اینو بگم که این عزم در کاخ سفید هست که با ایران تندتر برخورد بشه، اما آیا این برخورد آیا به نتیجه اش تغییر رویه و تغییر برخورد در جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران هست یا خیر، اون رو پاسخش رو نمیدونم. ولی اگر قرار بود پاسخی بدم میگویم که به احتمال زیاد خیر، سپاه تغییر رویه آنچنان. ببینید، به خاطر اینکه مسئله سوریه و عراق و لبنان و به خصوص سوریه و عراق و لبنان، حالا یمن و اینها یه مقداری کمتر، ولی سوریه و عراق و لبنان دیگه برای جمهوری اسلامی یک مسئله کاملا دوربرد و استراتژیک شده. یعنی یه موقعی میگفتن از عمق استراتژیک صحبت میکردن، در حالی که الان دیگه عملا حیات خلوت ایران هست و از دست دادن اینها و عقب نشینی سپاه، یعنی دادن این زمین و اراضی به رقبای منطقه ایران، یعنی عربستان سعودی و کشورهای دیگه عربی خلیج فارس که الان اسرائیل هم از اونها حمایت میکنه. به خاطر من خیلی بعید میدونم، که سپاه پاسداران بیاد و به خاطر تحریم‌های جدید از موازش در مواضع سیاسی نظامیش در قبال عراق و یمن و سوریه و لبنان و بحرین و عربستان و سوریه غیرازاله کوتاه بیاد.
خیلی متشکرم. آقای آریان، شما هم به این پرسش اگر محبت بکنید کوتاه پاسخ بدید خیلی ممنون میشم، که چقدر شانس قائل هستید برای اینکه این نشانه در واقع که میتونه تعبیر به عزم جدی آمریکا بشه در برابر سیاست‌های نظامی سپاه و گروه‌های مدافع رویه کنونی رو به تجدید نظر وابداره.
ببینید، آمریکا، من فکر می‌کنم که نظر کلی اینه که تا حد ممکن به ایران فشار بیاریم و امیدوارن که این فشار بتونه به حساب مشی و رفتار و رژیم رو تغییر بده، که بعید میدونم. از جهت دیگه میگن که ما میخوایم کاری انجام بدیم، موافقت یعنی همکاری و همیاری با گروه های مخالف رژیم، بخوایم رژیم رو عوض بکنیم. اینکه اینا به نتیجه برسه یا نه، من در شک هستم و سپاه من فکر نمی کنم که بخواد اون در واقع رویه خودش رو، همینطور که از مهمان قبلی شنیدیم، تغییر بده. به این کار خودش ادامه خواهد داد. اما ممکنه این فقط با نظر آیت الله خامنه ای ممکنه، اینی که سپاه و دولت روحانی به نوعی اینها به تفاهم برسن، به نوعی تعامل. برای نمونه مثلا برای اینکه آمریکا رو بیشتر تحریک نکنند بخوان مثلا آزمایشات موشکیشون رو یه مقدار کاهش بدن و نخوان مرتبه پشت سر همین آزمایشات رو تکرار بکنن که باعث تحریم های بیشتر بشه. و از یک جهت من امیدوارم که دولت فعلی آمریکا به رغم اون کسانی رو که دور و برش گرفتن، جنرال ها تجربه های بدی که دارن، مخالف ایران هستن، موضع تقابلی دارن، اینا به این نتیجه برسن که به نحوی یک رابطه دیپلماتیک بخوان برقرار بکنن. در زمان بوش هم در یک زمانی میگفت اصلا امکان نداره، در زمان اوباما دیدیم که شد. حتی برای صحبت کردن بتونن یک ارتباطی برقرار بکنن و برای شروع کار در جایی که نیروهای ایرانی و نیروهای آمریکایی در مجاورت هم کار میکنن و عمل میکنن و همدیگر رو میبینن در عرصه خلیج فارس، اون خط ارتباط قرمز یا خط کانال ارتباطی رو برقرار بکنن که باعث محاسبات غلط نشه و به یک درگیری جرقه نزنه.
سپاسگزارم. آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس امور سیاسی و تحلیلگر از گلاسکو بریتانیا، هم به جمع ما پیوستن. سلام و درود بر شما آقای تقی‌زاده، خیلی خوش اومدید.
وقت شما خوش.
آقای تقی‌زاده، من همین پرسش رو نمیدونم پشت خط بودید و شنیدید پرسش بنده رو و پاسخ میهمانان رو یا خیر، من مجدد خدمتتون عرض بکنم. من میخواستم این پرسش رو پرسیدم از آقایان آرامش و آریان که چقدر این شانس و این باور رو دارند که تصویب این قانون نشانه ای از عزم جدی آمریکا و دولت جدید در برابر سیاست‌های نظامی سپاه پاسداران باشه و سپاه و گروه‌های مدافع روند کنونی حضور سپاه در منطقه و رفتارهای نظامی سپاه رو به تجدید نظر وابداره و اونها رو وادار به این بکنه که رویه دیگری رو اتخاذ بکنن. چقدر شما قائل به این هستید که میتواند این قانون منجر به این تصمیم بشود؟
حداقل یک انتظاره. ببینید، من باورم این است که سیاست کلی و انتظارات آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی تغییر زیادی نکرده. در دوره اوباما ما همه میشنیدیم سیاست چماق و هویج رو که اگر جمهوری اسلامی به بخشی از تعهداتش نسبت به جامعه بین‌المللی تن بده، خب راه بازگشتش به جامعه جهانی باز میشه و حکومت اسلامی انقلابی ایران تدریجا میشه یک حکومت متعارفی. انتظاری بود که آقای اوباما به دفعات به زبون آورد و در طول 4 سال دوم دولت اوباما و در طول دولت آقای روحانی تدریجا اندازه های این هویج بزرگتر و بزرگتر شد تا به جایی که در 15 ژوئیه سال 2015 یک توافق اتمی بین ایران و آمریکا و در عمل بین ایران و آمریکا، ولی ظاهرا با گروه 5+1 به امضا رسید و ایران از رایی که در مسیر اتمی شدن میرفت برگشت. خب در قبال این هویجی که به ایران داده شد، هویج بسیار بزرگی بود، تحریم ها لغو شد، قطعنامه 2231 در شورای امنیت به تصویب رسید و غیره، که این برای جمهوری اسلامی واقعا یک امتیاز بود، امتیازی که یک بخش کوچکش بیش از 100 میلیارد دلار دارایی های آزاد شده به حساب می آمد. ولی جمهوری اسلامی اونطور که حالا آمریکایی ها با تاکید به اون اشاره می کنند، از این وضعیت در جهت بازگشت به جامعه جهانی و توسعه برنامه های اقتصاد داخلی استفاده نکرد، حضور نظامی خودش در منطقه زیادتر کرد. حالا در دوره آقای اوباما، همون دولت آقای ترامپ، همون سیاست چماق و هویج ادامه پیدا میکنه، با این تفاوت که اندازه هویج تدریجا کوچک و کوچکتر و اندازه چماق بزرگ و بزرگتر میشه. اگر با زبون خوش به راه نیومدید، حالا با زبون ناخوش شما رو وادار به پیوستن به جامعه جهانی میکنیم. و همونطور که در جلسه گفته شد، آقای آریان به درستی اشاره کرد، این تصمیم تصمیم سپاه نیست. وقتی دولت روحانی اعلام میکنه که در کشور ما یک دولت بی تفنگ، یک دولت با تفنگ وجود داره، همه میپذیرن که سیاست‌های دولت رو هم رهبر جمهوری اسلامی میتونه تغییر بده، روش تأثیر بگذاره و تصمیمات عالیه رو یا به عنوان توصیه یا به عنوان فرمان حکومتی به دولت ابلاغ بکنه. همین تصمیمات رو آقای خامنه‌ای میتونه به سپاه ابلاغ بکنه. با وضعیت تازه این آقای خامنه‌ای و رهبری جمهوری اسلامی است که باید از این فرصت استفاده بکنه برای کوچک کردن اندازه‌های سیاسی و تجاری و اقتصادی سپاه، فعالیت‌های برون مرزی سپاه و سپاه رو وادار بکنن به کنار ارتش قرار گرفتن، یک نیروی نظامی صرف شدن بدون داشتن حرکت‌های سیاسی و غیره. به هر حال یک فرصتی است برای جمهوری اسلامی و از این فرصت اگر حکومت واقعا با درایت بخواد استفاده حسن بکنه، فعالیت‌های برون مرزی سپاه پاسداران یعنی نیروهای قدس رو باید محدود بکنه، به صفر رسونه، سپاه رو تبدیل بکنه به یک نیروی دفاعی ملی و حکومت و دولت بی‌تفنگ رو واقعا تبدیل بکنه به یک دولتی که میخواد ایران رو به جامعه جهانی دوباره برگردونه. در این وضعیت کشورهای منطقه هم احساس خطر امنیتیشون از جمهوری اسلامی کاهش پیدا میکنه.
و آقای تغیزاده، در این میان که شما حالا تعبیر فرصت رو استفاده می کنید، به هر حال چقدر قائل به این هستید که به اون، یعنی چقدر کارایی این تصمیم، این قانون رو برای آن چیزی که شما تعبیرتون فرصت هست کارا می دونید این تصمیم رو که به اون سمت جمهوری اسلامی یا بخشایی از جمهوری اسلامی رو که دست کم موافق رویه کنونی حضور سپاه در خارج از مرزهای ایران هستند یا دست‌های گشاده سپاه در حوزه‌های مختلف رو تایید می‌کنند، چقدر قائل به این هستید که این قانون می‌تواند منجر به این بشود که به آن سمت بروند؟
ببینید، هیچ کدوم از این پرسش‌هایی که شما دارید برایش پاسخ قطعی وجود نداره. دو دوست دیگر ما هم که توی برنامه بودن اعتراف کردن که واقعا نمی‌دونن که واکنش بعدی چی خواهد بود. البته امیدواری وجود داره که همه با درایت و عقل عمل بکنن. وقت زیادی جمهوری اسلامی نداره. نخستین فرصتی که جمهوری اسلامی داره و بقیه دنیا متوجه میشن که قانونی که امروز ترامپ امضا کرده چقدر میتونه اثر وضعی بر جمهوری اسلامی بگذاره، 17 ماه اکتبر آینده است، زمانی که دولت ترامپ برای سومین بار باید یا تعهد کرده قانون منع تحریم ها رو نوبت 3 ماهش میرسه اون رو امضا بکنه. اگر تا اون فاصله دولت آمریکا به نظر من چراغ سبزی ببینه از طرف دولت ایران، از طرف حاکمیت ایران که حالا قصد باز کردن درهای دیپلماسی رو داره و میخواد از فعالیت‌های نظامی منطقه‌ایش دست بکشه، آقای ترامپ احتمالاً با همسویی اروپا 17 ماه اکتبر دوباره ممکن است برای 3 ماه این نامه رو امضا بکنه که مجال بیشتری به جمهوری اسلامی بده. ولی اگر این فرصت رو جمهوری اسلامی استفاده ازش نکنه و فردا و پس فردا بگن آقای جعفری که تا فاصله 1000 مایل نیروهای آمریکایی حالا در شوهای موشکهای ما هستند، یک هفته بعد حکومت اسلامی اعلام بکنه که آزمایش موشکی تازه‌ای کرده، یک هفته بعد اعلام بکنه که 2 ناوی و قایق آمریکایی رو در خلیج فارس دستگیر کرده، اینها نشون میده که حکومت اسلامی ایران قصد مصالحه نداره. اون وقته که باید انتظار داشت اروپا هم ناگزیر و ناخواسته در کنار آمریکا قرار بگیره و همه اون رشته هایی که آقای روحانی قول میداد، جذب سرمایه گذاری خارجی، جذب تکنولوژی خارجی، توسعه مناسبات با اروپا، عادی کردن مناسبات تجارت خارجی ایران، یک شبه رشته بشه. در حقیقت بین ایران و آمریکا این اروپاست که ناگزیر از انتخاب آمریکا خواهد بود که قدرت بسیار بزرگتری است. فقط یک رقم کوتاه من خدمت شما میگم، صادرات سال 2016 آلمان به آمریکا 114 میلیارد دلار بوده، صادرات آلمان به ایران کمتر از 3 میلیارد یورو، صادرات فرانسه به آمریکا 57 میلیارد دلار بوده، صادرات فرانسه با وجود سرمایه‌گذاری پژو در ایران کمتر از 2 میلیارد یورو. آدم عاقل بین ایران و آمریکا چه کسی رو انتخاب میکنه؟ طبیعتاً اروپا ناگزیر خواهد بود، حتی بدون شرایط عضویت در ناتو، همکاری‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی به سمت آمریکا بره، حتی اگر ناخواسته این کار انجام بده. در حقیقت فرصتی که ایران در اختیار داره فرصت بسیار بسیار محدودی است.
آقای آریان، شما در پاسخ به پرسش پیشین اشاره می‌کردید به اختلاف نظرهای اروپا و آمریکا و حتی از احتمال بلوک‌بندی جدیدی بین ایران و روسیه صحبت کردید. الان آقای تغیزاده صحبتی که داشتند کمی متفاوت با تحلیل شما بود و اینکه اروپا مجبور خواهد شد در میان انتخاب، اگر به این دو راهی برسه که بین ایران و اروپا یکی، بین ایران و آمریکا یکی رو انتخاب بکنه، به سمت آمریکا خواهد رفت، در واقع اون شکافی رو که شما فکر میکنید میشه ازش استفاده کرد بین اروپا و آمریکا از سوی ایران قائل به اون چندان نبودند. میخوام که شما توضیح بیشتری بدید درباره اون تئوری که داشتید از اینکه این فشارها شاید اروپایی ها رو به این نتیجه برسونه که در جای دیگری در کنار ایران قرار بگیرن، و بعد بحث بلوک بندی که داشتید درباره ایران و روسیه.
دو سه تا نکته رو من اینجا عرض کنم. یکی اینکه اگر آمریکا در واقع پایبندی ایران رو به برجام این رو تایید نکنه، یعنی واقعا برجام رو بگه که قبول ندارم، به زبان ساده اگه بخوام بگیم، اون وقت دو سه تا سناریو ممکنه اینجا اتفاق بیفته. اگر ایران به برجام ادامه بده، پایبند به اون باشه که تا حالا یکی دو بار هم آقای ظریف گفتند، اون وقت این گزک به دست اروپا نخواهد داد و خیلی مشکل خواهد بود که در اون صورت اروپا بخواد با آمریکا متحد بشه، همسان بشه در ارتباط با برجام. نکته دیگر در رابطه با اشکالاتی رو که این تحریم‌های جدید برای اروپا به وجود آورده، آقای ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفته که خوب آمریکا تمام مدت، آقای ترامپ گفته که آمریکا فرست، آمریکا اول مهمتر، ولی این دلیل نمیشه که اروپا دوم باشه. کاری رو که دارن الان میکنن، یکی از نگرانی عمده سر همون نورد استریمه که به طور خلاصه دفعه پیش من ذکر کردم، که این انتقال گاز از روسیه به آلمان امنیت انرژی برای اروپا بسیار مهمه. اگر بخوان اون شرکت گازپروم رو به اضافه شرکت های اروپایی که با این یکسان شدن، این نورد استریم رو بخوان اون شرکت ها رو تحت تحریم قرار بدن، این امنیت اون جریان آزاد گاز رو به مهمترین اقتصاد اروپا که در واقع آلمان باشه، این رو دوچار مشکلات میکنه. از جهت دیگه اگر بخوان فشار رو همینطوری آمریکا ادامه بده بر شرکت‌ها، اون گازی رو که از طریق اوکراین هم به اروپا میرسه اونم مورد فشار قرار میده. یعنی در حال حاضر این شکاف وجود داره. اگر نخوان به توافق برسند، ایران از این وسط میتونه کاملا استفاده کنه. به باور من تحت هر شرایط باید ایران برجام رو برش پا بر جا باشه و ادامه بده و گزک دست این کشورها نده، یعنی به اروپا نده، حداقل اروپا رو داشته باشه. روسیه رو داره و چین رو هم داره و میتونه تو همین شرایط به زندگی خودش ادامه بده. ولی در شرایط ایدار پیشتر هم عرض کردم اینی که واقعا باید به دنبال یک راه حل منطقی باشن. باید تحریک‌ها رو ایران کم بکنه، سپاه پاسداران قدری به عقل بیاد، به زبان ساده بخوایم بگیم، یک رابطه دیپلماتیک با آمریکا برقرار بکنند و صحبت رو شروع بکنند. در گذشته با اوباما این کار را کردند، حالا اگر دولت ترامپ نمیخواد این کار را بکنه، باید خود ایران پیش قدم بشه و این کار را بکنه، به خاطر ایران، به خاطر منافع ایران و آینده ایران.
آقای تقی‌زاده، همونطور که شنیدید آقای آریان پکیج ایران و روسیه رو با هم تحلیل می‌کنن، در واقع اون اعداد ارقامی که شما از حجم تجارت مثلا آلمان و آمریکا و مقایسه اون حجم تجارت با ایران اشاره کردید یا دیگر کشورهای اروپایی، آقای آریان در یک مجموعه بزرگتری این ایران و روسیه رو در کنار هم می‌بینند و بحث امنیت انرژی، انتقال انرژی، انتقال گاز به اروپا و وابستگی از به لحاظ انرژی اروپا به روسیه رو هم در همین تحلیل میارن. چقدر شما موافق این تحلیل هستید که باید در این قانون هر دو کشور رو با هم تحلیل کرد، ایران و روسیه رو یک جا دید و اون وقت دید آیا اروپا و آمریکا شکافی با هم دارن بر سر این موضوع یا خیر؟
مسئله ایران و اروپا، ایران و روسیه مسائل جدا از همی هستند. البته ایرانی‌ها دلشون میخواد کنار روس‌ها قرار بگیرن، ولی واقعا دو بخش کاملا مجزا هستند. ایران البته هیچ اهرمی نداره که بتونه به عنوان فشار علیه اروپا یا آمریکا از اون استفاده بکنه. من ارقام تجاری مبادلات خارجی ایران و آمریکا رو در ارتباط با اروپا مورد مثال قرار دادم. دست گل دیگری هم جمهوری اسلامی به سر دنیا نزده که اروپایی‌ها واقعا خاطرخواه حکومت اسلامی باشن، بگن به هر قیمتی زیر هر فشاری ما آماده هستیم که با جمهوری اسلامی بسازیم. نه، برای اونها عدد و رقم واقعا اهمیت داره و چند تا فرصت شغلی در کشورشون ایجاد میکنن برایشون مهمه، و مهم این است که مشتری‌های دیگرشون هم به علت حمایت از یک مشتری خاص از اونها نرنجن، و قدرت‌های دیگری در منطقه وجود دارن مثل عربستان سعودی و امارات که قدرت جذب کالاهای اروپاییشون به مراتب بیشتر از جمهوری اسلامی است. ولی مسئله ایران مسئله بقا نیست، مسئله رفاه. ایران یک بضاعتی داره با 80 میلیون جمعیت، با منابع کانی بسیار غنی، که در جمع در کشور قدرتمند دنیا راحت قرار بگیره. چرا باید به خاطر ماجراجویی های خارجی ما خودمون در وضعیتی قرار بدیم که برامون فقط راز بقا راز باشه؟ نه، مسئله ایران مسئله آینده و رفاه کشوره، و باید حکومت اسلامی کنونی ایران به فردای جوانهایی که امروز اعلام میکنن از هر 3 نفر تحصیل کرده یک نفرشون بیکار هستن، به اونها فکر بکنن، به جای صادرات افکار عقیدتی مذهبی، به جای داخل شدن در جنگهای منطقه‌ای، از این فرصت استفاده بکنن برای درونگرایی اقتصادی و برونگرایی سیاسی، آمیزش با بقیه کشورهای منطقه. من در اینجا با آقای آریان کاملا مخالف هستم که مسئله حکومت ایران مسئله بقاست و اونها باید به هر ریسمانی خودشون آویزان کنن، من جمله قرار گرفتن کنار روسیه و کنار چین برای اینکه باقی بمونن. نه، ما باید به فردای جوانای این مملکت فکر بکنیم و قبول بکنیم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاست عقیدتی و غلطی است، و اینکه تلقی میشه یک خطر امنیتی در منطقه است، یک خطر واقعی است. ما برای چی باید با کشوری که مرز مشترک با اون نداریم مثل سوریه حضور نظامی داشته باشیم و بجنگیم؟ چرا باید در لبنان حضور نظامی داشته باشیم؟ و اگر یک کشور متعارفی باشیم، یک قدرت اقتصادی